در نظر گرفتیم. همراه باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیبر. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر فرهانیا. بازیگران کرامت رودساز، معصومه عزیز محمدی، محمد آقا محمدی، امیر فرهانیا، امیر زنده‌دلان.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب به سراغ ریشه های انحراف در ماجراهای سیاسی صدر اسلام رفته و سعی کرده به این سوال جواب بده که چرا حتی کسانی که میدونستن امام حسین علیه السلام برحقه، اون بزرگوار رو به شهادت رسوندن. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره. به تقابل معاویه با امام علی علیه السلام در جنگ صفین میپردازه و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحرافات در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که وقتی معاویه ابن ابی سفیان شکست رو نزدیک دید، برادرش عتبه رو به خیمه اشعث ابن قیس، یکی از فرماندهان سپاه امام علی علیه السلام فرستاد و برای اون پیغام داد که دست از جنگ برداره. اشعث بعد از شنیدن پیغام معاویه در جنگ مردد شد و کندیان رو به کنارگیری از نبرد دعوت کرد. از طرف دیگه معاویه بعد از مشورت با مشاورش عمرو بن عاص به سربازانش دستور داد قرآنها رو بر سر نیزه کنن. سپاهیان عراق وقتی قرآن رو بر نیزه دیدن برای ادامه جنگ مردد شدن. اما مالک اشتر و عده‌ای از همرزمانش به سمت خیمه معاویه تاختن تا کار رو یکسره کنن. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت پایانی. صبح بود، مالک و یارانش به سمت خیمه معاویه می رفتن، اما در گوشه دیگه سپاه امام اختلاف افتاده بود. عده‌ای از فرماندهان موضع خودشون رو ترک کرده و به سمت خیمه امام رفته بودن. هر کس حرفی می زد و از امام می خواست از ادامه جنگ دست بردارن. امام بین سپاهیانشون تنها شده بودن. اردوگاه در هم ریخته و مشوش شده بود. سربازانی که تا ساعتی پیش گوش به فرمان امام بودن، حالا حضرت رو جنگ طلب خطاب می کردن. خبر رسیده بود که معاویه با وعده و وعید افرادی مثل اشعث ابن قیس رو خریده. در اردوگاه قوغا شده بود. کمی که گذشت حضرت فرمودن: من همواره در امورم با شما مشورت کردم. به خوبی می دانید که جنگ تمام نامداران و دلاوران لشکر شام را نابود کرده و کسی را برای آنان باقی نگذاشته است، در حالی که سپاه ما هنوز از زبدگان و دلاوران تهی نشده. اگر شما صدمه دیده اید، آنان از شما گزند بیشتری دیدند. با شنیدن حرف امام، هانی بکری از قبیله ربیعه گفت:
ای مردم، به خدا سوگند ما از معاویه بیزاری جستیم و به علی پیوستیم و تا امروز از او دل زده نشده ایم، پس او از طرف خدا بر ما حجت است.
با شنیدن حرفهای هانی، شفیق ابن ثور بلند شد و گفت:
چه میگویی هانی؟ ما شامیان را ابتدا به کتاب خدا خواندیم و چون نپذیرفتن و آنان نبرد کردیم. حال رواست که آنان ما را به کتاب خدا بخوانند و نپذیریم؟ براستی اگر چنین کنیم و آنان در ستمکاری اکسانیم، آیا در برابر قرآن بیستیم؟
امام وقتی حرفهای هانی و شفیق رو شنیدن فرمودن: ای بندگان خدا، من از هر کسی برای پذیرش دعوت کتاب خدا شایسته ترم، اما معاویه و پسر عاص اهل دین و قرآن نیستند. من آنان را خوب می شناسم. اینان قرآن را نه برای عمل به آن بلکه برای نیرنگ برافراشتند. سپاهیان مثل مجسمه به امام خیره شده بودند. کمی که گذشت عدی بن حاتم بلند شد و گفت: ای امیر مؤمنان، هر دو جبهه از جنگ زخم خوردند ولی دشمنان بیش از ما آسیب دیدند. ما بر آنان غالبیم، پس نبرد را ادامه بدهید. ما پشتوانه شماییم، آهن را با آهن بکوبید. امام رو به سپاهیان کردند و فرمودند: فقط برای ساعتی بازوان خود را به من آریت دهید که حق به نتیجه رسیده و چیزی تا بریده شدن ریشه ستمگران نمانده است. در این وقت اشعث ابن قیس با خشم گفت:
ای امیر مؤمنان، ما همان یاران دیروز تو هستیم، تغییر عقیده نداده و تو را وانه نهاده ایم. اما پایان کار ما چون آغازش نیست. ما از تو می خواهیم داوری کتاب خدا را بپذیری، زیرا مردم از جنگ خستند.
بعد از حرفای اشعث صدای همهمه از بیرون خیمه بلند شد. جمعیت زیادی شمشیرهاشون از غلاف کشیده بودن و فریاد می زدن: لا حکم الا لله. پیشونیشون بر اثر سجده زیاد پلاسیده و جسمشون بر اثر عبادت و زهد لاغر و تکیده شده بود. در بینشون قاریان و مفسران و زاهدان شناخته شده‌ای بودند که اشعث ابن قیس اونا رو به صلح راضی کرده بود. عده‌ای که سالها زهد و شب زنده‌داریشون نتونسته بود اونا رو به مغز دین و جان ایمان آشنا کنه. کسانی که نماز و قرآن رو جز از روی عادت نخونده و از حج چیزی جز طواف سنگ نفهمیده بودند. انبوه جمعیت مقابل خیمه امام ایستاده بودند و شعار می‌دادند: لا حکم الا لله. کمی که گذشت پرده خیمه رو کنار زدن. اشعث گفت:
علی، دعوتشان را بپذیر.
امام فرمودن: وای بر شما، من نخستین کسی هستم که در جوار رسول خدا اینان را به کتاب خدا خواندم و نخستین کسی هستم که دعوت کتاب خدا را پذیرفتم.
از دعوتشان را بپذیر. آیا با قرآن مخالفت میکنی؟
وای بر شما، من با آنان بر اساس همان قرآن می جنگم تا تسلیم خدا شوند.
ما از جنگیدن کنار تو راضی نیستیم.
به خدا سوگند این کار شامیان نیرنگ است. اینان از قرآن عمل کردن به آن را نمی خواهند. به سوی حق بشتابید و دشمن را نابود کنید تا پیروزی چند ضربه بیشتر نمانده است. در این بین مردی فریاد زد:
به خدا که تو ما را فریفته ای، خودت ما را سرگرم کرده و مالک اشتر را به جنگ فرستادی. به او پیغام بده بازگردد.
کاش میان شما یک نفر چون اشتر داشتم. کجاست عمار؟ کجاست هاشم؟
به اشتر بگو بازگردد، اگر نه تو را میکشیم یا دست بسته تسلیم شامیان میکنیم.
شمشیرهای برهنه به نشونه تهدید به سمت امام تکون می‌خورد. معاویه با ترس پرده خیمه رو کنار زد و مالک اشتر رو دید که لحظه به لحظه به اون نزدیک می‌شد. آب دهنش رو فرو داد و به مشاورش عمرو بن عاص گفت:
تیرت به سنگ خورد عمرو، مکرت در مالک اثر نکرد.
عمرو ساکت بود، رفت و رو سجادش نشست و دستاشو به سمت آسمون بلند کرد. معاویه با خشم گفت:
حال چه وقت نماز و عنابست ابن عاص؟ برخیز و چاره‌ای بیندیش.
به خدا سوگند مشغول همین کارم امیر. دعا میکنم که خداوند جاهلان سپاه علی را افسون کند.
مرگ تا رگ گردن امیر شام پیشروی کرده بود
سلیم و مهاجر در حالی که به خیمگاه معاویه خیره شده بودن دوشادوش هم پیش می رفتن. هدفی جز کشتن امیر شام نداشتن. از طرف دیگه مالک اشتر همراه سلیمان ابن سرعت، حبیب ابن مظاهر، مختار و ابراهیم لحظه به لحظه به خیمه معاویه نزدیکتر می شدن که پیک امام از راه رسید و گفت:
جناب مالک، امام دستور دادن به نزدشان بازگردی.
برو و به امام بگو به امید خدا پیروزی نزدیک است.
مالک اینو گفت و جنگ و ادامه داد. سلیم و مهاجر هم با شجاعت می جنگیدن. کمی که گذشت که از سربازان معاویه با مهاجر درگیر شد. سرباز ضربه‌ای به بازوی مهاجر زد. مهاجر چرخید و شمشیرش رو در گردن سرباز فرو کرد. سرباز غرق در خون رو زمین افتاد. مهاجر خسته و خونین پیش می رفت که تیری به پشتش خورد و رو خاک افتاد. با دیدن این صحنه سلیم فریادی زد و به سمت مهاجر دوید. اما عده‌ای از سربازان شامی راه اون رو سد کردند. در این گیرودار پیک به خیمه امام رسید و پیغام مالک رو به اون بزرگوار که در محاصره یارانشون بودن رسوند. یکی از اونا رو به امام کرد و گفت:
پیکت را دوباره به سوی اشتر بفرست و دستور صریح بده تا بازگردد. به خدا سوگند اگر چنین نکنی تو را خواهیم کشت، همان گونه که عثمان را کشتیم.
امام از مرگ واهمه‌ای نداشتن، بلکه نمیخواستن خلیفه کشی باب بشه که اگر چنین اتفاقی میافتاد تومار اسلام از رو زمین برچیده میشد. پس رو به پیک کردن و فرمودند: نزد اشتر برو و بگو بازگردد که فتنه در گرفته است. مالک اشتر به چند قدمی خیمه معاویه رسیده بود که پیک امام خودشو به اون رسوند و گفت:
جناب مالک، امام فرمان دادن که بازگردی.
آیا پیروزی را نمیبینی؟ سزاوار است پیروزی را رها کنم و بازگردم؟
دوست داری تو در اینجا پیروز شوی و در آنجا امام را بکشند؟
با شنیدن این حرف بدن مالک لرزید. بغض گلوشو گرفت و با سرعت به سمت خیمه امام رفت. مقابل خیمه حضرت هزاران مرد مسلح با پیشونی های پینه بسته ایستاده و شمشیر به دست خیمه امام رو محاصره کرده بودند. مالک رو به اونا کرد و با خشم فریاد زد:
ای شستم سرار زلت پذیر، اندازه دوشیدن ناقه‌ای به من مهلت دهید. ریشمان پسر ابو سفیان به نیش شمشیری بسته است.
از ما دست بردار اشتر، ما برای خدا با آنان جنگیدیم و حال به خاطر خدا دست از جنگ می کشیم. مردم از جنگ طلبی تو خستند.
نفرین بر شما، بروید و گم شوید همان گونه که ستمکاران گم شدن.
عده‌ای خواستند به مالک حمله کنند که صدای امام رو شنیدن: بس کنید. همه به جای خودشون برگشتن. مالک با بغض گفت:
ای امیر مؤمنان، صفوف سپاهیانتان را بر باقی مانده دشمنان بتازانید. تا
هنوز حرف مالک تمام نشده بود که صدایی از بین جمعیت بلند شد:
امیر مؤمنین داوری را پذیرفتن، او به حکم قرآن راضی شده است، او میخواهد مذاکره کند.
مالک رو به امام کرد و گفت:
مولای من، اینان راست میگویند؟ قصد مذاکره با شامیان را دارید؟
امام سکوت کردند. مالک به چهره غمگین امام نگاه کرد و گفت:
امر شماست مولای من، هر چی بگویید اطاعت میکنیم.
امام فرمودند: به راستی خداوند ما را کفایت میکند. مالک به عمار یاسر، هاشم مرغال، عبدالله ابن بدیل، اویس قرنی و عده زیادی از یاران رسول خدا که در این جنگ شهید شده بودند فکر کرد و دردی عمیق به جونش افتاد. مالک برگشت و به جمعیتی نگاه کرد که مسخ شده به اون خیره شده بودند. یه دفعه صدایی از انتهای جمعیت بلند شد:
نفرین بر شما، نفرین بر شما که زخمی را باز گذاشتید که تا قیامت از آن خون خواهد چکید.
جمعیت به عقب برگشتن و سلیم ابن هشام رو دیدن که با بدنی مجروح و چشمانی پر از اشک پیکر بیجان رفیقش مهاجر رو به دوش گرفته بود و نزدیک می شد.
دوستان عزیز، آخرین قسمت از روایت کتاب پس از 20 سال رو شنیدید. لطفاً نظر خودتون رو درباره این برنامه با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. تا فردا و آغاز روایت کتابی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 12:45 هست. شما شنونده رادیو معارف هستید. امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی، موضوع سخنان شهید آیت الله مرتضی مطهری رحمت الله علیه هست که در برنامه بربال سخن تقدیمتون میشه.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، که چرا باقه نظر بار دل خیشتنم، که چرا باقه نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. علمای اسلامی برای نهی از منکر مراتب و درجات و همچنین اقسامی قائل شده اند. اولین درجه و مرتبه نهی از منکر هجر و اعراض است. یعنی وقتی که شما فردی یا افرادی را میبینید که اینها مرتکب منکراتی میشوند، مرتکب کارهای زشتی میشوند، شما به عنوان مبارزه با او، نه برای مبارزه با شخص او، به عنوان مبارزه با کار زشت او و برای اینکه او را از کار زشتش باز بدارید از او اعراض میکنید، مورد هجر قرار می دهید، یعنی با او قطع رابطه می کنید. فلان کس رفیق شما بود و دوست شما بود و با یکدیگر صمیمی بودید و با یکدیگر محشور و معاشر بودید، روابطتون با یکدیگر دوستانه بود، او به خانه شما می آمد و شما به خانه او می رفتید، او با شما گرم می گرفت و شما با او گرم می گرفتید، با هم مسافرت می رفتید، دید و بازدید داشتید، هدایا میان شما مبادله می شد. یه وقت اطلاع پیدا می کنید که همین رفیق دوست صمیمی شما دچار فلان عمل زشت شده است، فلان کار زشت را مرتکب می شود، فلان گناه قطعی و مسلم را مرتکب می شود، یکی از درجات و مراتب امر به معروف و نهی از منکر و در واقع یک تنبیه، یکی از اقسام تنبیه ها که در مواردی باید اجرا بشود این است که شما نسبت به او سردی نشون بدید، بی اعتنایی نشون بدید. اون صمیمیتی که سابقا با او نشون میدادید دیگه بعد از این نشون ندهید. این خودش نوعی تنبیه هست البته این مطلب را هم باید عرض بکنم که در باب امر به معروف و نهی از منکر انسان باید منطق به کار ببرد، یعنی عملش باید منطبق با منطق باشد. این در موردی هست که اگر اون شخصی که شما با او صمیمیت داشتید اگر شما با او قطع رابطه بکنید، یعنی قطع رفت آمد بکنید، سردی نسبت به او نشون بدهید، این عمل شما نسبت به او تنبیه باشد و تنبیه تلقی بشود، یعنی او تحت یک زجر و یک شکنجه روحی قرار بگیرد و این عمل شما تأثیر بگذارد در جلوگیری از او. به الا در یه مواردی که یه کسی فرزند شما، دوست شما، جوانیست مبتلا به یک عادت زشتی شده است و رابطش هم با شما روی یک عادتیست از گذشته و بسا هست استقبال می کند که شما با او قطع رابطه بکنید تا او هم با شما قطع رابطه بکند و بعد آزادتر دنبال منکرات و کارهای زشت برود، یعنی قطع رابطه شما با او نه تنها اثر تنبیهی ندارد بلکه اثر تشویقی دارد، یعنی او را بیشتر در کار خودش آزاد میگذارید، او را بیشتر تشویق میکنید عملا به کار خودش. نه، اینجا جاش نیست. پس اینی که عرض میکنم، میگویند یکی از درجات امر به معروف و نهی از منکر اعراض است، هجر است. این در موردی است که اثری که اثر بگذارد این کار شما و اثر او هم تنبیه طرف باشد. و البته در یه مورد دیگر هم هست، ولی او نهی از منکر نیست، او عنوان دیگری دارد. شما با یک خانواده محشور بوده اید، رابطه دوستی داشته اید و احیانا رابطه خیشاوندی داشته اید، بعد میبینید این خانواده فاسد شده است، بعد به خاطر حفظ خانواده خودتون و به خاطر حفظ خودتون برای این که معاشرت کردن با بیمار بیماری میآورد، برای این که می رود از سینه ها در سینه ها از راه پنهون صلاح و کینه ها به طور مخفی افراد در یک دیگر اثر می گذارند، برای این که عادات زشت اونها در خانواده شما سرایت نکند با او قطع رابطه می کنید، این هم باز حسابش حساب دیگری است. پس در مواردی که انسان خودش بهتر اون مورد رو تشخیص میدهد، در مواردی که یک انسانی دچار یک عادت زشت است و شده است، اگر شما دوستیتون رو با او ادامه بدهید به منزله تشویق اوست، ولی اگر با او قطع رابطه بکنید زجر روحی میکشد، او رو تنبیه میکند، قطعا بر شما واجب است که با این آدم قطع رابطه بکنید، اعراض بکنید از او. این یه درجه است. درجه دومی که برای نهی از منکر ذکر کرده اند علما و دانشمندان، مرحله زبان است، مرحله پند است، مرحله نصیحت است، مرحله ارشاد است. یعنی بسا هست اون بیماری که دچار این چنین منکری هست و عمل زشتی را مرتکب می شود، از اون نظر است که جاهل است، نادان است، تحت تأثیر یک سلسله تبلیغات قرار گرفته است، احتیاج داره به مربی، احتیاج داره به هادی، احتیاج داره به راهنما، احتیاج داره به معلم، احتیاج داره به روشن کننده، احتیاج است به یه فردی که برود با او تماس بگیرد، با کمال مهربانی با او صحبت بکند، موضوع را با او در میان بگذارد، معایب و مفاسد را برای او تشریح بکند تا او آگاه بشود و برگردد. این هم باز یک درجه از نهی از منکر است. باز معنیش این است در هر موردی که یک کسی که با ما تماس دارد و ما میتونیم با او تماس داشته باشیم، ابتلا دارد او به یک عمل منکر و زشت و ما میتوانیم با منطقی روشنگر او را قانع بکنیم، بر ما واجب است با چنین منطقی با اون آدم تماس بگیریم. مرحله سوم مرحله عمل است. گاهی طرف در درجه ایست، در حالی است، نه اعراض و هجران ما تأثیر روی او میگذارد و نه ما میتوانیم با منطق و بیان و تشریح مطلب او را باز بداریم، بلکه باید وارد عمل بشیم. وارد عمل. اگر وارد عمل بشیم میتوانیم. چجور وارد عمل بشیم؟ این هم مختلف است. وارد عمل شدن معناش تنها زور گفتن نیست، معناش کتک زدن نیست، معناش مجروح کردن نیست. نمیخوام بگم در هیچ جا نباید تنبیه عملی بشود. چرا؟ در یه جاهایی هم هست که جای تنبیه عملی، در یه مواردی اینجوره. اسلام دینی است که طرفدار حد است، طرفدار تعذیر است. یعنی دینی است که معتقد است در یه مراحلی، در یه مراتبی میرسد که مجرم را جز تنبیه عملی چیز دیگر او را تنبیه نمی کند، چیز دیگر او را باز نمی دارد. اما انسان نباید اشتباه بکند و خیال بکند که همه موارد موارد سختگیری است و همه موارد موارد خشونت است. علی علیه السلام درباره پیغمبر اکرم اینجور تعبیر میکند: طبیب دوار به طبه قد احکم مراهمه و احما مواسمه. میگه این یه طبیب بود، پزشکی بود، معالجه میکرد بیمارها را و بیماریها را. بعد تشبیه میکند به اعمال اطبا، که اطبا هم مرهم مینهند و هم جراحی میکنند و احیانا داغ میکنند. میگوید پیغمبر دوکاره بود، پزشکی بود، هم مرهم نه بود و هم جراح و داغ کن. مقصود این است پیغمبر دو جور عمل میکرد. یک نوع عمل پیغمبر عمل مهربانی بود، عمل لطف بود، و اول هم احکم مراهبه رو ذکر می کند. یعنی عمل اول پیغمبر همیشه لطف و مهربانی بود. از راه لطف و مهربانی معالجه می کرد، با منکرات مبارزه می کرد، با مفاسد مبارزه می کرد. اما اگر می رسید به مرحله ای که دیگر لطف و مهربانی و احسان و نیکی سود نمی بخشید، پیغمبر دیگه به حال خود نمی گذاشت. اونجا دیگه وارد عمل جراحی می شد، وارد عمل داغ کردن می شد. هم مرهمه های خودش را مرهمه های بسیار محکم و مؤثری انتخاب کرده بود، هم اونجا که پای داغ کردن جراحی بود عمیق داغ می کرد و قاطع جراحی می کرد. سعدی ما هم می گوید، ولی بدون اون که حق به تقدمی برای مهربانی قائل شده باشد، میگوید درشتی و نرمی به هم در ده است، چو رگزن که جراح و مرهم نه است. میگه هم درشتی باید باشد و هم مهربانی، هر دو باید باشد. مثل رگزن که هم جراحی میکند، هم نیش چاقو را مثلا فرو میبرد و هم این که مرهم میگذارد. چو رگزن که جراح و مرهم نه است. این در مورد مبارزه کردن با منکرات. ولی در مورد امر به معروف چطور؟ امر به معروف چجور است و به چه شکل است و به چجوری باید انجام بشود؟ اون هم عیناً همین تقسیمات رو دارد، با این تفاوت که امر به معروف یا لفظی است یا